اول صفتی که در خدا وجود داره اینه که میگفتن خدا بسیطه، یعنی وجودش تکه پاره نیست. نمی‌گویید بسیط یعنی چیزی که مرکب نیست. مرکب نیست یعنی اجزایی کنار هم نهاده نشده تا او رو درست بکنه. وجودی است تک جزئی، گویا یک جزء داره، دارای اجزایی که دست به دست هم مثل اجزای این صندلی که چهار تا پایش و کفی این صندلی و پشتی این صندلی و پارچه های این صندلی اجزای این صندلی هم و دست به دست هم دادن و این صندلی رو ساختن نیست. خب البته استدلالم می کردن که چرا خدا رو ما باید بدونه جزء بدونیم، به خاطر اینکه می گفتن اگر خدا مرکب باشه دارای جزء باشه به اجزاء خودش چی خواهد بود؟ نیازمند خواهد. این صندلی الان به همه اجزای خودش نیازمنده، یکی از این اجزا رو از دست بده این صندلی یه جا کمیک کارش میلنگه. اون وقت میگفتن خدا بسیطه، یعنی اصلا مرکب نیست، بگید دارای جزء نیست، بگید یک جزئیه. اگرچه تعبیر دقیق‌ترش اینه که اصلا دارای جزء نیست، کلی نیست که دارای جزء باشه. اون وقت میگفتن این در ما انسان‌ها قابل تحقق. میگفتیم خب این چگونه قابل تحقق در ما انسان ها؟ میگفتن شما اگر تو زندگیتون یک دل بشید، این یک نوع بساطتیست در شما پدید اومده. خب شکی نیست که یک دل شدن به معنای بسیار دقیق کلمه شاید در وضع هیچ انسانی نباشه، اما لااقل میشه آدم از 100 دلگی برسه به 10 دلگی، لااقل 10 دله بشه. توجه میکنید من الان تو زندگی فرض کنید خب ثروت میخوام، پس یه بخشی از فعالیت ها و کنش و واکنش ها و رفت و آمد ها و سکوت و کلام ها و قهر و آشتی ها به خاطر به دست آوردن ثروت. قدرت هم میخوام، اینم قدرت، جاه و مقام هم میخوام، حیثیت اجتماعی هم میخوام، شهرت هم میخوام، محبوبیت هم میخوام، مدرک دانشگاهی هم میخوام، علم مدرسی و آکادمیک هم میخوام، راجعه میکنیم زیبایی هم میخوام، درسته؟ تندرستی جسمانی هم میخوام و حالا یه فهرست خیلی کوچکی از خواسته ها اونو گفتم. خب هر کنون از این خواسته ها وجود شما رو چکار میکنن؟ پراکنده تر میکنن، راجعه میکنیم تکه تکه تر میشید. یه بخشی از زندگیتون رو این ثروت جوییتون میخواد، یه بخشی از زندگیتون قدرت جوییتون میخواد، هی تکه تکه پاره شده. یه مثال تمثیل خیلی خوبی در قرآن هست که نظیرش البته در عهد عتیق هم هست و اون اینه که میگه شما قرآن میگه، میگه شما آدمیان مثل یک شکاری هستید که از دهان یک عقابی از آسمان ول میشه. یه عقابی شکاری گرفته، مثلا یه خرگوشی، و داره میبره و ناگهان از منقار اون عقاب این خرگوش ول میشه. در قرآن میگه و این تا قعر یه درهم باید برسه، این خرگوشی که داره ول شده از دهان این عقاب، این تا قعر درهم باید برسه. پرندگان دیگه تا میاد این به قعر درجه برسه هر کدومشون به میزان قوت منقاری که دارن یه تیکشو میکنن. میگه وقتی میخواد به قعر درجه برسه دیگه هیچی ازش به قعر درجه نمیرسه. شما هر کدوم از مطلوبهای زندگیتون یه تیکه از وجودتون رو چکار میکنن؟ میکنن، یعنی یه بخشی از عمر و نیرو و انرژی و جوانی و استعدادهای درونی و فرصتهای بیرونی رو به خاطر کسب ثروت باید صرف کنیم، یه مقدارش هم به خاطر کسب قدرت، یه مقدارش هم به خاطر کسب حیثیت اجتماعی، کسب جاه و مقام، کسب شهرت، کسب محبوبیت، کسب علم آکادمیک، راجعه میکنیم کسب مدرک دانشگاهی و و و و فلان و و وقت این یتخطف و تیر، یعنی خطفه ربایندگی میکنن پرندگان از وجود این تا میاد به قعر درد برسه. و معناش میبینید یعنی چی؟ یعنی تو به قعر زندگی که میرسی، یعنی اون وقت که داری نفس آخرت رو میکشی و عزرائیل اومده بالای سره، دیگه چیزی ازت باقی نمونده، یه استخونات فقط باقی مونده، هرچی گوش تو وجودت بوده اینا رو این پرندگان هر کدوم میرسی که کندن رو رفتن. این اگه دقت بکنید تو ادبیات غرب دقیقا داستان پیرمرد و دریای همینگوی، در پیرمرد و دریای همینگوی که شاهکار همینگوی هم هست، در این رمان کوچک نسبتا کوتاه، رمان کوتاه، همینگوی داستان پیرمردی رو حکایت میکنه که این میره در وسطهای اقیانوس، میگه برم یه جایی که یه ماهی خیلی درشتی به تورم بیفته. و اتفاقا بعد از مبارزه های چند روزه یه ماهی بسیار درشت میفته به توره، چون تو وسط های اقیانوس رفته. این ماهی اینقدر درشته که این نمیتونه بیاردش تو بلم خودش، تو قایق خودش، اینه که محکم میبنده به بدنه قایق، این تو آب همینطور میاد به طرفه. خب کوسه ها حمله میکنن و هی تیکه به تیکه این ماهی رو گوشتشو میکنن. این وقتی به ساحل میرسه و میاد باز بکنه، میبینه فقط اسکلت این ماهی باقی مونده، تمام این کوسه ها مادن تکه تکه تکه، هرچه بوش رو عرض بکنن ماده مقوی و مغذی بوده ازش کشیدن بیرون. خیلی شبیه اون تمثیل قرآنیه، اینجوریه دیگه. بنابراین ما وجودمون تکه تکه میشه، هر تیکه ایش رو، مثلا اگه من فرمون به شما بگم که مثلا به آقای مهندس سلمانیان مثلا مثال میزنم، و بگنه بعد من صدرت ببطه از شما بهشون بگم که آقای سلمانیان شما عمرتون رو که مثلا الان فرضون 60 سالتونه کون عمرتون، میگن که 8 سالش این آپارتمان، راست میگن دیگه، 8 سالش رو اینقدر صرف کردن تو پول ده، یه 6 ماهش هم این مبلمان هاست، راست میگن، 3 ماهش هم این پرده هاست، راجع میکنیم. به همین ترتیب اگه شما جمع بزنید میبینید که آقای سلمان، مثال میزنم، آقای سلمانیان 10 سال عمرشون که صرف این، درسته؟ حالا فرض کنیم ایشون طالب قدرت سیاسی هم بودن، گفتم خب بقیهشون گفتن یه 8 سالش هم تا اومدم معاون وزیر بشم به خاطر معاون وزیر بودن صرف کردن، راجع میکنیم. بقیهشو خب تا اومدم دکترای دانشگاه هم بگیرم اونم 10 سالش رو صرف کردن، هیچی. یعنی عمرشون در واقع یادتون میاد مارکس میگفت که کالا کار تجسم یافته است، توجه میکنید؟ ما البته در یک کانتکست اقتصادی میگفت، میگفت کالاها کار تجسم یافته است. حالا ما در واقع کسی بپرسه که آقا مثلا به من مصطفی بگن که 60 سال عمرت چیکار کردی، باید همین کارو بکنم دیگه، بگم یه ماشین خریدم اینو بگو 2 سال عمرم، یه خونه خریدم اینو بگو 7 سال عمرم، توجه میکنید؟ دو تا دختر شوهر دادم اینم با جهیزیه بود گیدیه اینم 5 سال عمرم، هیچی، خلاصه همین جوراست دیگه. این یعنی ما وجودمون داره تکه تکه به وسیله این مطلوب ها کنده میشه. حالا خب ما نمیتونیم این مطلوب ها رو یک کمش کنیم، ولی خب میتونیم، نمیتونیم به صفرش برسونیم یا به یک برسونیم، ولی میتونیم کمش بکنیم دیگه. میشه خیلی از این مطلوب ها رو از زندگی بیرون برد تا یه مقدار صرفه‌جویی آدم بکنه، هم در عمرش، هم در استعدادهای درونیش، هم در فرصت‌های بیرونی. ما این سه تا چیز داریم تو زندگیمون دیگه، یه عمر داریم، یه استعدادهای درونی داریم، قوای ذهنیمون، نمیدونم سایر توان، یه فرصت‌های در بیرون در اختیارمون هست. هر چی کمتر بکنیم یعنی یک دلتر بشیم، حالا لااقل از 1000 دله بودن برسیم به 5 دله بودن، 4 دله بودن، 3 دله بودن. حالا اینا تازه اضافه بکنید برای یه نکته دیگه ای، و اون که نه فقط اون وقتی مطلوباتون زیادن، هر تیکشون، هر یکیشون یه تیکه از وجودتون میکنن با خودشون میبرن، بلکه آخه این مطلوبا همیشه هم با هم سازگاری هم ندارن. وقتی سازگاری ندارن دیگه مشکل پیدا میکنید، توجه میکنید؟ قرآن یه مثالی میزنه، میگه که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هر یستویان مثلا. میگه شما در نظر بگیرید که یک غلامی را، یک کنیزی را، چند تا ارباب پول رو هم گذاشتن و خریدنش، چون در قضیه خیلی متعارف بود دیگه، چون مثلا من رفتم غلام بخرم پولم کم میومد، با یکی شریک میشدم یه غلام میخریدیم با هم، نصف روز اون غلام تو خونه من کار میکرد، نصف روز من تو خونه شما، اینجور بود دیگه. قرآن میگه که شما دقت بکنید که یه غلامی رو، یه کنیزی رو چند تا ارباب خریدن، ولی با هم هم دعوا دارن خود این ارباب رو. اگه دعوا داشتن خب همشون میگفتن حرف بزن، حرف بزن. حالا چون با هم دعوا دارن، یکی از ارباب میگه حرف بزن، یکی میگه ساکت باش، یکی میگه قرمه سبزی بپز، یکی میگه نه سنجون بپز، یکی میگه برو، یکی میگه بیشین. قرآن میگه یه رجلی که ارباب و متشاکسون، اربابی که با هم تشاکس و مشاکسه دارن، این چی کار بکنه؟ آخه به حرف کدومشون بره؟ بخواد بیشینه اون یکی سرش میزنه که چرا نشستی، مگه نگفتم برو؟ بخواد بره اون یکی میگه چرا رفتی، من که میگم بنشین. میگه اینو مقایسه کنید با یک نوکری، یه غلامی که یه ارباب داره، هر چقدر این ارباب ظالم و جائر و سنگدل و بی‌رحم باشه، لااقل آدم میدونه وقتی میگه برو میره، وقتی میگه بشین میشینه، وقتی میگه حرف بزن حرف بزنه. اما چیکار بکنیم؟ بعد قرآن میخواد بگه شما اینجوری هستید، اگه تابع خدا میشدید لااقل یه ارباب داشتید، هر وقت میگفت برو میرسید اون گفت بنشین میشستید. اما شما اینا رو دارید همشون، هر دوشون یه فرمانی بهتون میدن. من همیشه از این مثال استفاده میکنم که مثلا شما سر کلاس دانشگاه نشسته اید، استادت میگه حرف غلط میزن، سر کلاس حقیقت طلبی بهتون میگه که فلانی پاشو داره یه خطایی وارد از خانه دانشجویان میشه، پاشو بگو. نمره طلبیتون میگه نبیشه سر جا، اگه اینو به معلم گفتی فردا نمره قبولی بهت نمیشه. شهرت طلبیتون باز میگه پاشو، پاشو اگه بلند شی بعد میپیچه تو صحن دانشکده که ایشون غلط فلان استاد گیره. شهرت طلبیتون میگه پاشو. توجه میکنید؟ خب حالا چیکار میخواید بکنید؟ اگه بخواید عرض بکنم که پیش همکلاسیاتون بلچه پیدا کنید، این بلچه طلبیتون هم میگه حتما پاشو، عنایت میکنید؟ خب حالا میخواید چیکار کنید؟ حقیقت طلبی میگه پاشو، نمره هم آخه میخوای، اون میگه پیش سر جات. حالا اگه فرض کن هیچ کم ازی خواستار نداشید، فقط حقیقت طلب بودی، یه خب معلوم پا میشود، یا نه حقیقت طلب نمود فقط نمره میخواستی، حتما سر جاتو میدشستی، نطق نمیکشیدی که حالا استاد غلط کنید. اما وقتی دارم چند تا چیز میخواست تو زندگیش، وقت این چند تا چیز در یک موقعیت های خاصی احکام متعارض صادر میکنن برای آدم، و آدم نمیدونه چی کار بکنه. هر چه بتونیم این تعداد خواسته ها رو تو زندگی کم کنیم، تا لااقل تعداد اربابامون اگه یکی هم نمیشه، لااقل 3 تا ارباب بشن، 4 تا ارباب بشن، نه 400 تا ارباب داشته باشیم هر کدامشون. و شما تو زندگی تو خیلی پیش اومده که میگید آخه اگه این کارو میکردم اینجوری میشد، اون کارو میکردم اونجوری میشد، نفهمیدم چیکار باید بکنم، نفهمیدم چیکار باید بکنم، یعنی بیش از یه ارباب داشتم. توجه میکنی؟ وگرنه یه ارباب داشتی خب بلا هم شد میگفتی، یا هر عملی باید میکردی میکرد. خدای موجود یه پارچه است. در تفسیر صمد، الله الصمد، همه مفسران گفتن صمد یعنی یه موجود یه پارچه. توجه میکنی؟ دیگه خلل و فرش توش نیست، همچی پره. و حالا عرفا من گفتن سعی بکنید، حالا اگه یک دل هم نمیتونید بشید، عرض کنم که دو دله باشید، داغل سه دله باشید، چهار دله باشید داغل. توجه میکنید؟ کرکگور فیلسوف و الهیدان نیمه اول قرن 19 دانمارک یک کتابی داره به نام خلوص قلب. عنوان کتاب در واقع یه جمله است، ولی فقط خلوص قلب شویه، وگرنه عنوان کتاب اینه: خلوص قلب یعنی در زندگی فقط یک چیز را خواستن. این عنوان کتابه، ولی خب چون طولانیه عنوان کتاب میگم خلوص قلب یا حالا به ترجمه من صفای دل. صفای دل یعنی که تو یه چیز رو بخوای، از این جهت شبیه بشی به خدا، اون وقت خیلی خیلی زندگی اصلا زندگی مطلوب تریه، چون دعوا توش کمتر هست. در دعوای درونی دارم عرض میکنم که بکنم یا نکنم، همه این بکنم یا نکنم ها به خاطر اینکه ما بیش از یه چیز مطلوب.